صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شادمانیم از اینکه در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی هستیم در این روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه 1381. سلامی دوباره خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه با ما بوده اند و خوش آمد به آن دسته از همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. دو ساعت دیگر در این بخش در کنار شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را با گزارشی درباره زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم. گفته می‌شود که وضعیت حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری، روحانی نواندیش و از متهمان پرونده موسوم به کنفرانس برلین به زودی روشن خواهد شد. این در حالی است که عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا، هنوز باید مدت زیادی را پشت میله‌های زندان سپری کند. گزارشی از فریدون زرنگار.
وضعیت حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری، یکی از سخنرانان کنفرانس برلین که مدت نزدیک به 2 سال است در زندان به سر می‌برد، قرار است به گفته همسر وی تا هفته آینده مشخص شود. حکم محکومیت حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری که در دادگاه اولیه گویا به مجازات اعدام محکوم شده هنوز رسما مورد تایید قرار نگرفته است. از خانم محترم گلبابایی، همسر حجت الاسلام یوسفی اشکوری، علت خوشبینیش را از روشن شدن وضعیت همسرش در آینده نزدیک میپرسم. محترم گلبابایی:
ما از اولم خوشبین بودیم، الان هم خوشبین هستیم، چون که هر بار که من مراجعه کردم با دادستانی اگر که مرخصی خواستیم یا ملاقات خواستیم، اونها هیچ وقت مانعی سر راه ما قرار ندادن و پذیرفتن. الان هم به ما اظهار امیدواری کردن که به زودی انشاءالله وضعیشون هم مشخص میشه، به من قول دادن و من دلیل نمیدونم که دروغ گفته باشند. 2 ماه دیگه من فکر میکنم که 2 سال ایشون تمام بشه وضعیت ایشون و دیگه همون دادگاه که قبلا بوده دیگه دادگاه دیگری نبوده، یعنی ایشون رو دیگه نخواستن، دیگه سوالی هم ایشون نکردن. فعلا 1-2 سالی گفتند که 2 ماه بیشتر نموده. آیا دیگه پرونده جدیدی برای ایشون باز شده باشه یا نظر دیگه ای داده باشن؟ هنوز به ما چیزی گفته نشده.
آخرین اطلاعاتی که از وضعیت آقای یوسفی اشکوری در زندان دارین چی هستن؟
اونا 2 روز قبل من مراجعه کردم به دادستان ویژه روحانیت و تقاضای مرخصی کردیم برای آقای اشکوری و ایشون هم گفتن که شما تقاضا بنویسید ما اقدام کنیم. بعد از وضعیت پرونده ایشون سوال کردم، گفتن که ما به زودی بررسی میکنیم و اعلام میکنیم خدمت شما.
خب آخرین ملاقات شما با ایشون کی بوده؟
ولی ما ملاقات دست خود ماست، هر وقت ما بخوایم میتونیم ملاقات بکنیم. هر شام ایشون ما تماس تلفنی با ایشون داریم. ما زیاد ملاقات نمیریم چون که مرتب هر شب با ایشون صحبت میکنیم، احساس نیاز نمیکنیم برای ملاقات. ولی تقریبا فکر میکنم شاید 20 روز قبل ما یه ملاقاتی با ایشون داشتیم.
از سوی دیگر وکیل عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار که بیش از 20 ماه است در زندان به سر می‌برد، میگوید قرار بود موکلش به موجب فرمان عفو در 22 بهمن ماه آزاد شود، اما با توجه به شکایت وزیر و معاون پیشین وزارت اطلاعات از نامبرده در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نتوانست مشمول عفو قرار گیرد. به گفته صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی، وی به اتهام تفسیر مجازات قصاص و نشر اکاذیب در مجموع به 3 سال زندان محکوم شده است. عمادالدین باقی از روزنامه‌نگاران هوادار اصلاح طلبان پس از انتشار مقاله‌ای در مورد قصاص در روزنامه نشاط به تفسیر مجازات قصاص پرداخت و در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای شمار قتل‌های صورت گرفته از سوی گروه سعید امامی را فراتر از قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دانست و گفت که این گروه در قتل احمد خمینی، سعیدی سیرجانی، فاطمه قائم مقامی و دیگران هم دست داشته است.
فریدون زرنگار و گزارشی از وضعیت 2 زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی. در ایران تغییر آرایش نیروهای سیاسی چندی است که موضوع بحث مطبوعات و محافل و شخصیت‌های سیاسی شده است. این بحث از وقتی بالا گرفت که محمد خاتمی رئیس جمهوری از بروز یک جریان سوم ابراز نگرانی کرد و گفت در صورتی که اصلاحات موفق نشود کسانی هستند که می‌خواهند با ایجاد فضای آشفته و بحرانی ماهی مقصود خود را صید کنند. درباره اینکه مراد از ظهور یک جریان سوم در کنار اصلاحگرایان و محافظه‌کاران چیست، ناظران و فعالان سیاسی دیدگاه‌های مختلفی دارند. مهدی خلجی از رادیو آزادی در گفتگوهایی با محسن سازگارا و بیژن حکمت، دو تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، این موضوع را به بحث گذاشته است.
پیدایش گرایش سیاسی سوم جدا از محافظه‌کاران و اصلاح طلبان چند سالی است که در ایران مطرح شده است. ابتدا این مسئله در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و با ظهور تشکل تکنوکراتی به نام کارگزاران سازندگی مطرح شد و پس از دوم خرداد نیز برخی از لایه‌های میانه روی محافظه‌کاران از جریان نواندیشی دینی یا راست میانه سخن گفتند. گروه ملی مذهبی ها نیز از سوی بخشی از حاکمیت به عنوان یک خطر بالقوه و جریان حاشیه‌ای و خارج از دو جناح تلقی می‌شد. اما آنچه تازه می نماید بالا گرفتن اختلافات در جبهه دوم خرداد است که به احتمال انشعاب کارگزاران سازندگی از این جبهه انجامیده است. این انشعاب به عقیده ناظران سیاسی می تواند نمونه ای از بازسازی تازه هندسه نیروهای سیاسی در ایران باشد و بخشهایی از محافظه‌کاران و اصلاح طلبان را به عنوان یک سازمان سیاسی تازه گرد خود آورد. طه هاشمی که از او به عنوان یکی از چهره‌های محافظه‌کار میانه رو نام برده می‌شود، احتمال ائتلاف کارگزاران را با محافظه‌کاران میانه رو قوی دانسته و ائتلاف نهضت آزادی با محافظه‌کاران سنتی را دور از واقعیت ارزیابی کرده است. امیر محبیان یکی از روزنامه‌نگاران محافظه‌کار که از هسته‌ای به نام محافظه‌کاران نواندیش دفاع می‌کند، محافظه‌کاران را به تکنوکرات‌ها، سنتی‌ها و نواندیش‌ها تقسیم کرده و در جبهه دوم خرداد نیز شکاف‌های عمده‌ای می‌بیند و در نتیجه نزدیک شدن عناصر تکنوکرات هر دو جریان را به هم امری قابل پیش‌بینی قلمداد می‌کند. اما در کنار اینها کسانی هستند که ظهور جریان سوم در درون حاکمیت را چندان جدی تلقی نمی‌کنند و اختلاف ها و ائتلاف های محتمل در آینده را چندان تأثیرگذار و تعیین کننده نمی دانند. بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، از این گروه است.
جریان سوم یا پیش آمدن یک تشکل ساده در جامعه ایران را میشه از چند دیدگاه بررسی کرد. یکی یک جریان سوم از درون نظام باشه. یکی یک جریان سوم در حاشیه نظام باشه. یکی هم یک جریان سوم خارج از نظام. یک جریان سوم از درون نظام خیلی بعید به نظر میرسه، با وجودی که این جهت دارن کوشش هایی میکنن. میدونید که کارگزاران یا حداقل بخشی از اونها به خصوص خود آقای هاشمی رفسنجانی هنوز دیدگاه یک نوع اصلاحات آمرانه رو، یک نوع به هر حال سیستم اصلاحی چینی رو از نظر دور نداشته. این برنامه در گذشته نتونست اجرا بشه و به نظر من آینده‌ای هم نخواهد داشتش. بنابراین هر نوع ائتلافی که در این زمینه صورت بگیره، این یک ائتلاف جدی برای یک تشکل جدیدی که واقعا تا یه حدودی آزادی های سیاسی و حقوق مردم رو بپذیره به نظر من نخواهد بودش. جریان سوم یا جریان عقلگرا در میان جناح منتقد دولت هنوز در حد به هر حال یک سری بحث و گفتگو هستش. خود انتخاب نتونست واقعا یک راه جدیدی رو باز بکنه. آقای محبیان هم دائما به نعل و به میخ میزنه و نمیشه گفتش که یک نماینده جدی یک جناح نواندیش دینی هستش.
بیژن حکمت معتقد است که ریشه شکلگیری یک سازمان سیاسی جدید یا منافع تازه است یا برنامه‌های جدید و نیروهای سیاسی که از جریان سوم سخن میگویند فاقد برنامه و منافع مجزایی هستند که بتواند به تشکل سیاسی تازه‌ای بیانجامد.
مسئله تشکلات تازه در ایران میتونه به دو صورت مطرح بشه. یا بر اساس یک سری منافع و حساسیت هایی که به هر حال از گذشته وجود داشته و هنوز امروز وجود داره و این باعث یک نوسان هایی بین گرایش های مختلف در درون جناح ها میشه و ممکنه برخی از اینها رو به هم دیگه پیوند بده. یک نوع دیگه سازمانیابی هستش که بر اساس یک سری برنامه صورت میگیره و شما متاسفانه نه در این جناح و نه در اون جناح هیچ برنامه جدی که بر اساس اون بتونه تشکل‌های جدیدی شکل بگیره نمیبینید. بخش زیادی از جناح دوم خرداد امروز داره به سمت سکولاریسم، به سمت یک دولت مردم سالار سیر میکنه، ولی این جرأت و این توان در این بخش به چشم نمیخوره که بتونه این رو به صورت یک برنامه سیاسی جدی عرضه بکنه و پاش بیسته و سعی بکنه به گرد این سازماندهی بکنه. بنابراین مسائل یک مقدار زیادی مقطعی خواهد بودش. میتونه بین کارگزاران و بخشی از جناح دوم خرداد نوعی ائتلاف به وجود بیاد. میتونه بین کارگزاران و بخشی از جناح راست مقداری ائتلاف به وجود بیاد بر اساس گرفتن آرا، بر اساس مناصب، گرفتن مناصب در دستگاه حکومتی و غیره. ولی اینا هیچ کدوم مسئله امروز کشور نیست.
اما محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران، با نگاه به لایه‌های اجتماعی موجود در جامعه ایران، معتقد است که نسل سوم انقلاب که از جمله در دانشگاه‌ها حضور دارند، مهمترین پایگاه اجتماعی هستند و چون هیچ جریانی وجود ندارد که این نسل را مخاطب بگیرد، بنابراین جریان سوم به معنای واقعی آن هنوز شکل نگرفته است و تا جناح‌های موجود در تفکر سیاسی خود تغییرات بنیادی پدید نیاورند، نمی‌توانند این نسل را نمایندگی کنند.
جریان سیاسی به وجود آوردن که بتواند نمایندگی بکنه اقشاری از مردم رو، مهمترین نکتهش این است که باید معلوم بکنه مخاطبش کیاست، حرف کیو میخواد بزنه و کدوم قشر یا طبقه، کدوم گروه اجتماعی رو میخواد نمایندگی بکنه در مدار قدرت. این سردرگمی به نظر من در این جریانات سیاسی هست. مخاطب اصلی که میتواند گره سیاست ایران رو باز بکنه نسل سیاد. من خیلی به این دلیل این حرفایی که زده میشه از سوی این جناح‌های سیاسی، مادامی که شما ازش استشمام تغییر تئوریک عمیق نکنید، وقت جدی نمیدونم راستش و فکر میکنم که پیشبینیم این است که اینجور تحرکات و حالا از هم جدا شدن و به هم وصل شدن و اینها، حتی اگر نیروهای ملی مذهبی رو هم شما بهش اضافه بکنید، یعنی حتی اونها هم بخوان با این جناح‌ها نزدیک شن، دور بشن، این حرفایی که امروز مطرحه، مادامی که نتوانند در پایه‌های تئوریک تغییرات اساسی بدن که خواست نسل سیاها رو برآورده بکنن، حاصلی نخواهد داشت.
سازگارا هویت نسل سوم انقلاب را با دو خواست عمده تعریف می‌کند: تغییر قانون اساسی و دفاع از حکومت غیر دینی و سیاست عرفی.
نسل سه چند تا حرف داره. حرف اولش این است که برخوردش با انقلاب و جنگ و تاریخ این 20 سال گذشته طبیعتاً با برخورد ما تفاوت میکنه. میگم شما یک عده آدمی بودید، بس خودتون جمع شدید، یک قانون نوشتید بر اساسش یک کشور رو 20 سال راه بردید. ما الان یک عده آدم دیگه هستیم. به این حق رو باید داشته باشیم که اگر نمیپسندیم عوضش کنیم. نکته دیگه ای که نسل سیها مطرح میکنند این است که نیروهای اسلامگرای کشور به معنی فنیش، به معنی کسانی که طرفدار یک نوع قرائت حداکثری از دین هستند، به معنی کسانی که کلیه وجوه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی رو الزاماً از دل دین میخوان استخراج بکنند، میگن شما در این 20 ساله حاکم بودید، خلاصه کار سیاسیتون هم این بوده که غیر از خودتون اولا دیگران رو در مدار قدرت و فعالیت سیاسی کشور ولو به شکل اپوزیسیون و مخالف راه ندادید، و دوم این که برتر این که کدوم قرائت از اسلام گرایی حاکم بشه دائما با هم دیگه نزاع داشتید. حالا میخواد قرائت ایدئولوژیک و انقلابی باشه یا قرائت اسلام فقاهتی باشه یا سایر قرائت هایی که مطرح شده، ولی هنوز هم نمیتونید با هم دیگه توافق کنید که کدوم قرائت میتونه حاکم شه، یا یک بینش پلورالیستی و تکثرگرا ندارید که لااقل بتونید کنار هم دیگه بنشینید. به این معنی اگر بگوییم یک جریان دیگه‌ای باید به وجود بیاد و نه فقط این جریان موسوم به چپ و راست موجود ما، بلکه به نظر من کل نیروهای اسلامگرای کشور نمیتوانند این خواست نسسهی ها رو نمایندگی بکنن. فکر میکنم آنچه که در ادبیات رایج سیاست پیشگان فعلی ما مطرحه و صحبت از جریان سوم میکنن، چون از جانب کسانی مطرح میشه بیشتر که هم پیشینه شون بیشتر درون نسل یکی ها هستن و هم به لحاظ خواسته های تئوریکشون خط‌کشی جدید و روشنی ندارن، همون حرفا رو حالا با کمی زیادتر کمی کمتر میزنن. این نمیتواند به وجود آورنده یک جریان سوم باشه که بتواند این خواست نسل سیاه رو جواب بده و در واقع گره کور سیاست ایران رو باز بکنه.
با این همه، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده و نیز انتخابات آینده ریاست جمهوری هم اصلاح طلبان و هم محافظه‌کاران را به تکاپو انداخته تا با هیئت تازه‌ای وارد عرصه سیاسی شوند و از بیشترین لایه‌های اجتماعی نمایندگی کنند. در این حال معلوم نیست که این آرایش سیاسی تازه تا چه اندازه خواست گروه‌های مختلف اجتماعی را پوشش می‌دهد و فاصله میان سطح سیاسی و سطح اجتماعی جامعه ایران را از میان می‌برد.
صحنه سیاست ایران و جریان سوم در گزارشی از مهدی خلجی از رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
خبر خرید 3 هواپیمای ایرباس دست دوم از ترکیه انتقاد برخی روزنامه‌های چاپ تهران را برانگیخت. آزادی آزادمنش، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میگوید مجلس قبلا به دولت اختیاراتی داده است که این مهم را از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به انجام برساند، ولی از این پس مجلس راهی ندارد جز اینکه در این قراردادها برای خرید یا اجاره هواپیما مداخله مستقیم داشته باشد. با این همه، مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران، در گفتگویی با مینا بهارمست از رادیو آزادی، خرید این گونه هواپیماها را فی نفسه محل اشکال نمی‌بیند.
آقای مهاجر، شما در مورد خرید هواپیماهای دست دوم و کهنه از ترکیه چه اطلاعاتی دارید؟
هواپیماهای دست دوم مدت هاست که در ایران مورد توجه قرار گرفته، به دلیل ارزونیشون عمدتاً اجاره اینها از 10 سال پیش شروع شده و روی هواپیماهای روسی و اوکراینی متمرکز بوده. الان بعضی از شرکت‌های هواپیمایی به خرید هواپیماهای دست دوم غربی هم متمایل شدند که از جمله شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزدیک 10 فروند ایرباس در دست خرید داره که چند فروند اونها تحویل داده شده و هم اکنون در پروازهای داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار میگیره.
گفته میشه که خرید این گونه هواپیماهای دست دوم به خاطر ساعت پرواز بالاشون و همینطور مستعمل بودنشون باعث اشکال هست و ممکنه خطراتی رو از نظر ایمنی برای مسافران ایجاد کنه.
تا اینجا که من اطلاع دارم، کلیه این هواپیماها تحت استانداردهای بین‌المللی و با نظارت سازمان هواپیمای کشوری خریداری و مورد بحث و برداری قرار میگیره و عمر کارکرد اونها بسیار جوانتر هست. هواپیماهایی است که هم اکنون در ناوگان شرکت‌های هواپیمای خودمون مورد استفاده قرار میگیرن. ایران ایر متوسط عمر هواپیماهاش از 20 سال بیشتره، در حالی که این هواپیماها زیر 15 سال، بین 10 تا 15 سال عمر دارن و عمر مفید اونها به پایان نرسیده. منتها مشکلی که هست نگهداری این هواپیماها و رعایت مقررات ایمنی و تعمیرات اونها مقداری گرونتر تموم میشه که من فکر میکنم شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی محاسبات مربوط به اون انجام داده و خریدشون رو سودمند تشخیص داده.
پس شما شخصا اشکالی در خرید این نوع هواپیماها نمیبینید؟
من از نظر عمر پروازی و ساعت پروازی اشکالی نمیبینم و میدونم که در دنیا ده ها هزار هواپیما از این نوع هم در اروپا و هم در امریکا مورد بهره برداری قرار میگیرند. عمر هواپیماها در قسمت هایی از موتور اونها و تاسیساتشون کوتاه‌تره، ولی با تعویض اونها جایگزینی موتورهای تازه که در روی هواپیمای فرکوهنه تر انجام میگیره اونها همون شایستگی پرواز رو پیدا میکنند و سازمان هواپیمای کشوری بین‌الملل ایکائو و شرکت هواپیمای کشوری خودمون هم از این موضوع مستثنی هستند و چیزی خارج از قواعد فنی انجام نمیگیره.
شما گفتید که از نظر عمر این هواپیماها اشکالی در خرید اونها نمیبینید، اشکالی در موارد دیگه میبینید؟
مشکل ما شرکت های هواپیمایی ما مشکل درآمدها و دخل و خرج هست که بیشتر شرکت هواپیمایی دنیا به خصوص شرکت هایی که کار توریستی انجام میدن در اروپا با هم دست به گریبان هستند. وقتی ارز کافی شما برای خرید هواپیمای نو نداشته باشید و یا استفاده از هواپیمای نو به دلیل پایین بودن نرخ‌های پروازی غیر قابل توجیه اقتصادی باشه، همه شرکت هواپیمایی این کار رو میکنن. حتی شرکت های بزرگی مثل لوفتانزا در کنارشون شرکت های فرعی درست کردن که هواپیماهاشون رو بعد از 10 تا 15 سال استفاده به این شرکت ها واگذار میکنن که همچنان مورد بهره برداری قرار بگیره. و من از نظر فنی هیچ اشکالی نمیبینم. تعمیرات اینها بر طبق مقرراتش که شرکت سازنده انجام میگیره، قطعاتشون مرتبا تعویض میشه، اوورهال میشن و از نظر بهره برداری هیچ کس ادعای فنی نداره که اینها مشکل آفرین هستن یا میتونن که به سوانح و خطراتی منجر بشن.
مسعود مهاجر و خرید هواپیمای دست دوم در گفتگو با مینا بهارمست از رادیو آزادی. اما خبری دیگر در پیوند با هواپیمایی، این بار از مقوله دیگر. این هفته در تهران رسیدگی به یک پرونده دیگر سوء استفاده اقتصادی و کلاهبرداری آغاز شد. متهم این پرونده علیرضا مقدسی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی خصوصی اطلس است، شرکتی که عمدتاً در حمل بار و مسافر به کشورهای آسیای میانه فعال بوده. آقای مقدسی به عنوان مدیر عامل شرکت اطلس متهم است که با تقلب از یارانه‌های دولتی سوء استفاده کرده و همکنون بیش از 1 میلیارد تومان به وزارت نفت و وزارت دارایی ایران بدهی دارد. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به اولین جلسه محاکمه مدیر عامل شرکت هواپیمایی اطلس.
در اولین جلسه دادگاه، ناصر سراج معاون رئیس کل دادگستری تهران به عنوان نماینده دادستان به قرائت ادعانامه پرداخت. وی با بیان اینکه مدیر عامل شرکت هواپیمایی اطلس دارای پیشینه محکومیت کیفری است، کلاهبرداری و تحصیل مال غیرمشروع را از عناوین اتهامی ذکر کرد. نماینده مدعی العموم با اشاره به روند تحصیل سهام مورد نیاز برای تأسیس شرکت گفت پدر متهم با نفوذ در یکی از نهادهای فرهنگی در فرودگاه مهرآباد با جلب اعتماد مسئولین زیرربط در صدد ایجاد رابطه دوستی با آنها بوده که این دوستی به واسطه روابط عمومی قوی صورت گرفته و اقدام به خرید سهام شرکت هواپیمایی اطلس برای فرزندان خود نموده که با استفاده از راندخاری و سوء استفاده از دوستی با مسئولان بوده است. گفته می شود پدر علیرضا مقدسی که به گفته نماینده دادستان در یک نهاد فرهنگی نفوذ کرده بوده، پیش نماز و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در فرودگاه مهرآباد بوده است. نماینده مدعی العموم در متن ادعانامه به عمده‌ترین اتهام مدیر عامل شرکت هواپیمایی اطلس اشاره کرد و گفت وی تحت عنوان حمل بار و کالای صادراتی از کشور ایران به مقصد سایر کشورها تدبیری اتخاذ نموده است که هواپیماهای مورد اجاره شرکت با فرود در فرودگاه‌های جمهوری اسلامی ایران سوختگیری با نرخ نازل به قیمت ریالی نموده، اما مبادرت به حمل کالا از مبدأ یک کشور خارجی به مقصد کشور دیگری نموده است. به گفته نماینده مدعی العموم این گونه شرکت ها به موجب قانون مشروط به عامل منفع بودن می توانند از سوخت هواپیما به نرخ ریالی و با یارانه دولتی استفاده کنند و پروازهای شرکت اطلس عامل منفع و در جهت ارتقاء سطح صادرات نبوده است. بنا به گفته نماینده مدعی العموم شرکت هواپیمایی اطلس برای استفاده از یارانه مواد سوختی میزان بار هواپیماهای خود را بیش از حد ظرفیت هواپیماها ذکر می‌کرده است و برای دستیابی به این یارانه‌ها به حمل کالاهایی مانند آب، نمک، کاهو و آجر می‌پرداخته است. نماینده مدعی العموم پس از قرائت ادعانامه مجازات متهم و نیز محکومیت وی به استرداد 208 میلیارد ریال را از دادگاه درخواست کرد. در ابتدای جلسه متهم پرونده با پایبند وارد دادگاه شد که قاضی جهت اطلاع خبرنگاران عنوان کرد که گزارشی مبنی بر فرار متهم به وی واصل شده است. همچنین نماینده مدعی العموم گفت که این روال را ما هم قبول نداریم و کلید این قفل در زندان مانده است. در اواسط جلسه اما پایبند از پای متهم توسط مأموران باز شد. در پاسخ به اتهامات نماینده دادستان، مدیر عامل شرکت هواپیمایی اطلس رکود صادراتی را در مقاطعی دلیل صادرات نمک و آب معدنی بعد از بازاریابی اعلام کرد و گفت این مواد تاریخ مصرف طولانی مدتی دارند و به اندازه مشابه خارجی خود قابل فروش هستند. در پایان اولین جلسه دادگاه مدیر عامل شرکت اطلس، وکیل مدافع متهم اظهار داشت مدیر عامل شرکت اطلس برای سوختگیری های خود مجوز قانونی داشته است. من این اتهام را قبول ندارم و ثابت می کنم که این گونه نیست.
فریدون زرنگار و ماجرای اطلس. دوستان تا دقایقی دیگر که مشروع خبرها را از رادیو آزادی خواهیم شنید به صدای هوشمند عقیلی گوش می کنیم که از یک معما می گوید.
با
و بار دیگر نوبت پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی که همکارم بهمن باستانی به آگاهی می‌رساند. دولت آمریکا یک ماه پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آن کشور از احتمال هواپیماربایی توسط افراد بن لادن آگاه شده بود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد در جهت پیشگیری از عملیات تروریستی سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در سال گذشته اقدامات کافی را صورت داده بوده است. هری فلاشر سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت در تمام طول تابستان 2001 جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور هشدارهای مکرری از سرویس امنیتی و اطلاعاتی آمریکا دریافت می‌کرد که نشان می‌داد بن لادن در تدارک حمله تروریستی به منافع آمریکا است، اما به گفته او این نشانه‌ها بیشتر در مورد اقدامات تروریستی علیه منافع آمریکا در خارج از خاک این کشور بود. سخنگوی کاخ سفید افزود که در هشدارهای مذکور هیچ نشانه عملیات انتحاری در حین هواپیماربایی وجود نداشت. بنابر گزارش‌های رسیده، کنگره آمریکا این موضوع را در دست بررسی دارد که آیا سرویس‌های اطلاعاتی این کشور پاسخ بلافاصله و به موقع به این هشدارها داده‌اند یا خیر. اعضای پارلمان فلسطینی امروز پیشنهاد انتخابات سراسری در مناطق فلسطینی نشین را مطرح کردند. این پیشنهاد از جمله ناظر است بر انجام انتخابات در یک سال آینده برای گزینش رئیس دولت خودگردان فلسطینی. بر پایه طرح مذکور تا 45 روز می باید اعضای جدید دولت خودگردان فلسطینی معرفی شوند. این طرح که توسط کمیسیونی در پارلمان فلسطینی ارائه شده می باید پیش از تایید نهایی عرفات و به اجرا گذاشتن در پارلمان فلسطینی به تصویب برسد. روز گذشته یاسر عرفات دولت و مجلس فلسطین را به انجام اصلاحات و برگزاری انتخابات سراسری فراخوانده بود. امروز در جریان عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین دو فلسطینی کشته شدند. یک پلیس فلسطینی در رام الله و نیز یکی از مسئولان امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی در نوار غزه تلفات فلسطینیان در عملیات نظامی امروز اسرائیل بودند. گزارش ها حاکی است که در رام الله 4 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شدند. همچنین در روستایی در نزدیکی شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن نیروهای اسرائیل به جستجوی خانه به خانه اقدام کردند و در جریان این خانه گردی ها 12 فلسطینی دیگر بازداشت شدند. روز گذشته سازمان عفو بین الملل اسرائیل را متهم کرد که با زندانی کردن هزاران فلسطینی تا یک ماه گذشته به رفتار سوء و شکنجه علیه زندانیان اقدام می‌کند. محموله‌های خوراکی و دارویی جمهوری اسلامی ایران که برای فلسطینیان فرستاده شده بود توسط اسرائیل ضبط شد. این محموله‌ها از اردن به مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن می‌رفت که نیروهای اسرائیل پس از کنترل کامیون‌های حامل غذا و داروهای ارسالی آنها را ضبط کردند. به گفته مسئولان نهادهای کمک رسانی بین المللی در محل، ضبط این محموله ها به این دلیل صورت گرفته که مقادیر چشمگیری اوراق تبلیغاتی ضد اسرائیل و نیز مطبوعات حکومتی ایران در این زمینه به همراه محموله های غذایی و دارویی بسته‌بندی شده بود. آمریکا بار دیگر نسبت به فروش تجهیزات فنی روسیه به ایران که میتواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود اعتراض کرد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا که از اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در ایسلند باز می‌گشت به خبرنگاران گفت مراتب نگرانی دولت آمریکا را در این پیوند به همتای روس خود ایگور ایوانوف ابلاغ کرده است. آقای پاول تصریح کرد که دولت‌های آمریکا و روسیه در این زمینه نظر متفاوتی دارند و با یکدیگر مخالفند. وزیر خارجه آمریکا افزود ما اطلاعاتی در اختیار مسئولان دولت روسیه قرار داده ایم که این اطلاعات برای اثبات آنچه در این زمینه میگوییم کفایت میکند. کالین پاول همچنین اضافه کرد که نگرانی آمریکا در این زمینه ادامه دارد و این موضوع از موارد گفتگوهای آینده مسئولان دو کشور است. ساعتی پیش خبر رسید که دولت آمریکا از امروز تحریم چند مؤسسه چینی، ارمنستانی و مولداویایی را به اجرا گذاشته است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این تحریم‌ها به دلیل صدور تکنولوژی و موادی به ایران که می‌تواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار گرفته شود، صورت گرفته است. در جمهوری قرقیزستان ده‌ها نفر در تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. این تظاهرات که با شعار برکناری اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان در بیشکک برگزار شد، به تجمع در مقابل پارلمان این جمهوری انجامید و سپس با ممانعت پلیس از ادامه این تظاهرات به خشونت کشیده شد. تظاهرکنندگان همچنین مخالفت خود را با الحاق بخشی از خاک این جمهوری به چین که مورد توافق دو دولت قرار گرفته است اعلام کردند. اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان قرار بود امروز در پارلمان این کشور حاضر شود و به سخنرانی درباره نارامی‌های اجتماعی در قرقیزستان بپردازد، اما در جریان تظاهرات مذکور دفتر آقایف اعلام کرد که به دلیل بیماری رئیس جمهوری این سخنرانی به تعویق می‌افتد. در هلند احزاب راست و راست افراطی در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شدند. انتخابات پارلمانی هلند که روز گذشته برگزار شد نشان داد که حزب راستگرای دموکرات مسیحی این کشور با کسب 43 کرسی از مجموع 150 کرسی پارلمان برنده بزرگ این انتخابات بوده و بعد از آن حزب راست افراطی و ضد خارجی این کشور که اخیراً رهبر آن مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد با 26 کرسی در مکان دوم قرار دارد. ائتلاف چپ و چپ میانه که 8 سال گذشته سیاست حاکم بر هلند را تعیین می‌کرد با این انتخابات کنار زده شد. حزب کارگر هلند که 45 کرسی را در پارلمان در اختیار داشت با این انتخابات مجبور شد به کسب تنها 23 کرسی کفایت کند و به این ترتیب میزان محبوبیت آن به نصف کاهش یافت. در فرانسه ژاک شیراک با ادای سوگند ریاست جمهوری امروز رسماً برای 5 سال دیگر به کاخ الیزه رفت. شیراک 69 ساله سومین رئیس جمهوری فرانسه در تاریخ جمهوری نوین این کشور است که بلافاصله برای بار دوم مقام ریاست جمهوری را کسب می کند. پیش از ژاک شیراک گولیست که متعلق به راست میانه این کشور است، فرانسوا میتران سوسیالیست و پیش از او شارل دوگل گولیست دو بار پی در پی به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شده بودند. انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه با کنار زدن سوسیالیست ها و رفتن نماینده راست افراطی این کشور به همراه ژاک شیراک به دور دوم با پیروزی 82% شیراک سرانجام گرفت. رئیس کل بانک جهانی امروز پرداخت یک وام 500 میلیون دلاری به پاکستان را اعلام کرد. این وام برای کمک به روند اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فقر در پاکستان پرداخت می شود. رئیس کل بانک جهانی که به اسلام آباد سفر کرده است، روز گذشته در کابل از پرداخت وام 500 میلیون دلاری دیگری برای کمک به خزانه دولت افغانستان خبر داد. امروز از اسلام آباد خبر دیگری دریافت شد مبنی بر اینکه دولت پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه به عاملان عملیات خونین تروریستی اخیر در آن کشور یاری رسانده است، رد کرد. روز گذشته وزیر دفاع هند مستقیماً شخص پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان را متهم کرد که به آموزش آنچه تروریست‌های اسلامی علیه منافع هند گفت دست می‌زند. در ایران نشست تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت با حمله عاملان خشونت‌های خیابانی به هم خورد. بنابر گزارش‌های رسیده اجلاس ماهانه دفتر تحکیم وحدت که قرار بود امروز از ساعت 9 بامداد در دانشگاه عراق برگزار شود، ناگهان با حمله عاملان خشونت‌های خیابانی چند سال اخیر که از شب گذشته در مقابل این دانشگاه تجمع کرده بودند روبرو شد که در جریان این حمله یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان عراق مورد ضرب و شتم مهاجمان قرار گرفت. حمله عاملان خشونت‌های خیابانی هنگامی صورت گرفت که نیروهای انتظامی در مقابل در اصلی این دانشگاه حضور داشتند. گزارشی از بازداشت این افراد توسط نیروی انتظامی دریافت نشده و خبرگزاری دانشجویی ایسنا گزارش داده است که مهاجمان شناسایی نشدند. مشاوران رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به چشم‌انداز بحران‌های جدی اجتماعی در ایران هشدار دادند. مصطفی درایتی مشاور محمد خاتمی رئیس جمهوری که در همایشی در اصفهان سخن می گفت با ذکر این مطلب که مصلحت این است که نگذاریم اصلاحات از مسیر خود خارج شود گفت اگر نتوانیم به خواسته های مردم پاسخ دهیم دچار بحران های جدی خواهیم شد. همزمان سعید حجاریان مشاور دیگر رئیس جمهوری اسلامی نیز تا یه سخنرانی در محل شورای اسلامی شهر کاشان نسبت به چشمانداز اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت یأس مردم از بهبود اوضاع مانند آتش زیر خاکستر است و روزی سر باز می کند. روز گذشته نیز نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری از احتمال بروز یک انفجار اجتماعی در ایران سخن گفت. آیت الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری که در جلسه شورای اداری استان قم سخن می گفت با تأکید بر اینکه با زور نمی شود حکومت را نگه داشت اظهار داشت به خدا قسم جامعه در حال انفجار است و مردم شدیداً از این وضع ناراحت و نگران هستند. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد اگر این نارضایتی همینطور وسعت پیدا کند که من همین احساس را نیز دارم جامعه و نظام در معرض خطر قرار می گیرد.
و آخرین خبر در این ساعت از تهران. در زندان قصر تهران 4 متهم به قتل به دار آویخته شدند. اعدام این 4 تن در برابر چشم خانواده مقتولان صورت گرفت. بنابر قانون مجازات اسلامی در ایران، متهمان به قتل که به اعدام محکوم می شوند باید در برابر چشم خانواده مقتولان اعدام شوند تا در صورت بخشش محکومان توسط این خانواده ها در لحظات پیش از اعدام محکومان به زندان بروند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است حکم اعدام 14 متهم دیگر را صادر کرده که قرار است در هفته آینده اعدام شوند. این افراد نیز به دلیل ارتکاب به قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر اعدام می شوند. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همچنان که در خبرها شنیدیم، در انتخابات روز چهارشنبه هلند، حزب راست میانه این کشور یعنی دموکرات‌های مسیحی برنده شدند و حزب سوسیال دموکرات پس از 8 سال حکومت شکست سختی را پذیرفت. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
هلند به سوی راست گرایش پیدا کرد. این عنوان گزارش اکثر روزنامه‌های اروپا در پیوند با انتخابات روز چهارشنبه هلند است. بر اساس آخرین آمار انتشار یافته، حزب دموکرات مسیحی که در اپوزیسیون قرار داشت توانست در این انتخابات 43 کرسی از 150 کرسی مجلس هلند را از آن خود کند و به این ترتیب در برپایی دولت آینده حرف اول را زند. بازنده ترین حزب در انتخابات مجلس هلند سوسیال دموکرات های این کشور بودند که همراه با لیبرال ها مدت 8 سال زمام امور هلند را در دست داشتند. این حزب در این انتخابات 22 کرسی خود را از دست داد و به این ترتیب تنها میتواند 23 نماینده خود را راهی مجلس کند. یکی دیگر از برندگان این انتخابات پس از دموکرات‌های مسیحی حزب لیست است که رهبر آن پیم فورتواین 10 روز پیش به دست یک هلندی از اردوگاه چپ افراطی کشته شد. این حزب 3 ماه است تأسیس شده و در این انتخابات بیش از سوسیال دموکرات ها یعنی توانست 26 کرسی پارلمان را اشغال کند. نظرسنجی ها می گوید اگر پیم فورتواین در آستانه این انتخابات کشته نمی شد شاید حداکثر 18 کرسی نصیب حزبش می شد. ولی قتل او سبب شد که انتخاب کنندگان بیشتری به سوی این حزب گرایش پیدا کنند. پیم فورتواین رهبر مقتول حزب لیسته جامعه شناس بود و در سخنرانی های انتخاباتی خود پناهجویان و خارجیان مسلمان را هدف قرار می داد و به این خاطر رسانه ها از او به عنوان سیاستمداری مخالف خارجیان و به دیگر سخن بیگانه ستیز یاد می کردند. شمار شرکت کنندگان در انتخابات روز چهارشنبه هلند در مقایسه با انتخابات 4 سال پیش افزایش قابل ملاحظه ای داشت و از میان 12 میلیون رای دهنده حدود 80% در این انتخابات شرکت کردند. در کنار سوسیال دموکرات ها 2 حزب مذهبی معروف هلند نیز در انتخابات مجلس شکست سختی متحمل شدند. یان پتر بالکننده رهبر حزب دموکرات های مسیحی هلند یعنی برنده اصلی انتخابات که همینک 46 سال دارد پس از اعلام نتایج انتخابات گفت که هلندی ها با گزینش خود نشان دادند که سیاست دیگری را خواهانند. وی بدون آنکه به رد ائتلاف با حزب دست راستی فورتواین بپردازد یادآور شد که پس از بررسی های لازم به زودی شریک دیگر دولت آینده هلند را معرفی خواهد کرد. عمده ترین شعار انتخاباتی حزب برنده دموکرات مسیحی در هلند اینها بودند: کاهش دیوان سالاری، اعطای آزادی بیشتر به شهروندان و بالاخره مبارزه با بیکاری و فقر. ولی شعار اصلی و مرکزی انتخابات مجلس هلند امنیت، بهداشت و متقاضیان پناهندگی بود. حال که نتایج انتخابات هلند روشن شده است، پادشاه این کشور ملکه بیاتریس در جلسه‌ای در روز پنجشنبه درباره تشکیل دولت آینده هلند به رایزنی پرداخت. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما درباره نتایج انتخابات هلند دیگر همکارم شهرام تبری گفتگویی کرده است با فرح کریمی، نماینده ایرانی تبار مجلس هلند که حزبش حدود 3% آرا را به دست آورده است.
امروز نتیجه انتخابات سراسری در کشور هلند که روز چهارشنبه 15 ماه می برگزار شد قطعی گشت و حزب پینفورتان که حزب دست راستی با نظرات افراطی، نژادپرستانه و ضد اسلام است با کسب 26 کرسی مقام دوم در انتخابات را به دست آورد. حزب کارگر هلند که در مجلس پیشین 45 کرسی داشت و دولت را تشکیل می داد کرسی‌هایش به تقریبا نصف یعنی 23 کرسی تقلیل یافت و حزب دموکرات مسیحی که از احزاب راست میانه هلند است با 42 کرسی اکثریت را به دست آورد. اکنون این حزب در ائتلاف با حزب پینفورتن و احتمالاً چند حزب کوچکتر دولت جدید هلند را تشکیل خواهند داد. در گفتگویی از طرف رادیو آزادی با خانم فرح کریمی نماینده ایرانی تبار در مجلس هلند که از حزب سبزهای این کشور هستند میپرسم پیروزی حزب فورتن حتی در سطح اروپا هم بی‌سابقه بوده. تحلیلگران معتقدند شدیدترین تأثیر این پیروزی بر مهاجران و پناهجویان هلند خواهد بود. آینده پناهجویان و همینطور مناسبات نژادی در هلند رو چطور می‌بینید؟
والا در حال حاضر ما منتظر هستیم که ببینیم آیا با این به صلاح نتیجه انتخابات به چه ترتیبی دولت و ائتلاف شکل خواهد گرفت. احتمالش خیلی زیاد هستش که در واقع ما یک دولت جناح راست داشته باشیم در اینجا در هلند. و یکی از مهمترین مسائلی که اینها مطرح کردن مسئله مهاجرت و پناهنده ها و خارجی ها در هلند هستش. به نظر من در سالهای آینده در واقع خیلی مشکل خواهد شد روابط بین نژادهای مختلف اینجا و بایستی ما سعی بکنیم که در واقع به یه ترتیب دوباره وضعیت هلند رو به یک وضعیت نرمال برگردونیم.
خانم کریمی، شما خودتون از حزب سبزها هستید، حزب شما چند کرسی به دست آورد؟
تعداد کرسی حزب سبز ثابت مونده، یعنی ما در قبل از انتخابات 11 کرسی داشتیم و الان در حال حاضر هم همون 11 کرسی باقی مونده.
حزب کارگر کرسی‌هاش تقریبا نصف شد، از 45 به 24 رسیدش. علت این شکست رو چی میدونید؟ آیا شکست چپ در اروپا است به طور کلی؟
فکر میکنم مسئله خیلی مسئله پیچیده باشه. در هلند در 8 سال گذشته ما یک ائتلاف داشتیم بین حزب سوسیال دموکرات ها و حزب لیبرال ها و این ائتلاف یعنی ائتلاف بین یک جناح راست و یک جناح چپ بوده. در نتیجه در تمام طول 8 سال گذشته علارغم اینکه در مسائل اقتصادی اینها خیلی هم موفق بودند، متاسفانه در رابطه با مسائل اجتماعی موفق نشدند یک سری از مشکلات مهمی که در این کشور بوده حل کنند. و این ائتلاف بین چپ و راست برای 8 سال باعث شده بود که در سیاست اینجا بحث و دبات زیاد مسئله یعنی زیاد رول مهمی رو بازی نکنه. در واقع فاصله بین مردم و حکومت اینجا و دولت اینجا و سیاست خیلی زیاد شده بود و مردم کم کم زیاد اعتماد نداشتن که در واقع سیاست مدارای اینجا میدونن که وضعیت مردم چی هست و مشکلات اساسی مردم چی هست. یعنی که در واقع مردم اعتراض کردن، یعنی این رأی که دادن رأی اعتراضی بوده یک قسمتش. مسئله دوم این هستش که بعد از 11 سپتامبر خودتون هم میدونید که در تمام دنیا خیلی وضعیت مشکل‌تر شده، سخت‌تر شده و مسئله اسلام هم خیلی مسئله مهمی بوده توی انتخابات اینجا که بازی کرده و اینها همش مسائلی هستن که باعث شدن که افراد به گروه‌های رأی بدن که در واقع از تا حالا نبودن. به قول معروف حزب پینفورتن این حزبی هستش که در همین اولین وهله‌ای که شرکت کرده در انتخابات 26 رأی آورده و این برای تاریخ توی هلند واقعا بی سابقه بوده. در واقع شما بایستی این مسئله نتیجه انتخابات رو توی رابطه خیلی جهانی هم ببینید، توی رابطه اروپایی ببینید و البته خب مسئله خاص هلند که حزب چپ و راست با هم ائتلاف کرده بودن و سالهای سال در واقع بحث دیگه وجود نداشت.
حزب دموکرات مسیحی هلند الان اکثریت به دست آورده و با احزاب دیگه از جمله حزب خود شما باید با حزب راست افراطی و نجات پرست فورتن حکومت ائتلافی تشکیل بدن. چطور احزابی که مثل شما به دموکراسی معتقد هستند میتونن با گروه های راست افراطی همکاری کنند و این چه مشکلاتی به همراه خواهد داشت؟
اصلا قرار نیستش که بین حزب فورتن و حزب ما ائتلافی صورت بگیره. قبل از این توی انتخابات هم ما دقیقاً گفتیم که به لحاظ دیدگاه های سیاسی اختلاف نظر بین حزب فورتن و حزب سبز ها اینقدر عظیمه که امکان اینکه ما ائتلاف با اونها بکنیم اصلا وجود نداره. حزب دموکرات مسیحی ها در واقع الان اکثریت، یعنی بزرگترین حزب شدن در اینجا و طبق سنت سیاسی در هلند اونها اولین حزبی هستن که در حال حاضر بایستی سعی بکنن یه ائتلاف به وجود بیارن.
بیش از دو دهه جنگ و درگیری افغانستان را به یکی از تهی‌دست‌ترین کشورهای دنیا بدل کرده است. دولت موقت افغانستان برنامه‌هایی را برای بازسازی با نظر به کمک‌های بین‌المللی در دستور کار دارد. در این زمینه گلناز اسفندیاری، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به کابل، گفتگویی انجام داده است با امین فرهنگ، وزیر بازسازی افغانستان.
جناب آقای فرهنگ، وزیر بازسازی اداره موقت افغانستان، در کنفرانس توکیو حدود 4 میلیارد دلار وعده داده شد به افغانستان در مدت 5 سال. تا کنون شما چقدر از این کمک ها رو دریافت کردید؟
متاسفانه من نمیتونم مقدار دقیق کمک هایی رو که افغانستان تا به حال دریافت کرده به شما بگویم، اما به صورت عمومی میتونم که بگویم در یک مقدار در حدود 200 میلیون دلار تا حال بعد از طی مراحل لازمی خود در اختیار دولت افغانستان قرار داده شده که بر اساس از او مطابق به پروگرام ما در توکیو پیش کردیم و در او امو پریاریتی ها یا اولویت های خود معرفی کردیم، در بخش تعلیم و تربیه و معارف، در بخش صحت عامه و مخصوصا در بخش جاده سازی و سرک سازی در افغانستان مبالغ تخصیص داده شده که امید میکنیم پروژه ها به زودی این فرصت آغاز شود.
فکر میکنید که اصولا بازسازی افغانستان چقدر طول بکشه؟ چند سال؟
ما این مربوط به ایست که ما با کدام اندازه میتونیم یا چی مقدار وسایل در اختیار خود داریم. چرا تنها با پول نمیتوان بازسازی کشور را پیش برد، بلکه ما با وسایل دیگه کارشناس و غیره هم ضرورت داریم. اما در مجموع در محاسباتی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که مرحله بازسازی افغانستان، یعنی رسیدن به آن مرحله انکشاف اقتصادی و اجتماعی که قبل از سالهای جنگ در افغانستان موجود بود، البته با رعایت تکنیک های جدید امروزی، یک دوره 12 تا 15 سال را در بر خواهد گرفت.
افغانستان برمیگرده به زمان پیش از جنگ، یعنی حدود 23 سال پیش. هزینه بازسازی افغانستان چقدر خواهد بود؟
ما در کنفرانس توکیو وقتی که همون کانسپت یا مفکوره بازسازی افغانستان را به جامعه بین‌المللی تقدیم کردیم، در آن وقت ما مبلغ را یا وجه را که برای بازسازی افغانستان، یعنی رسیدن به درجه انکشاف اقتصادی و اجتماعی قبل از جنگ پیش بینی کرده بودیم، بین 13 تا 15 میلیارد دلار بود که فعلا هم با امیر رقم ما اصرار داریم.
امیدوار هستید که این کمک هایی که وعده داده شده رو دریافت کنید؟
وقتی که بعد از کنفرانس توکیو مبلغ 4.5 بیلیون دلار برای افغانستان وعده داده شد و از آن جمله 1.8 بیلیون برای سال اول که سال 2002 ایسوی باشه تخصیص داده شد، ما را امیدوار ساخته که ما خواهیم توانست که با ارائه پروژه ها و مخصوصا با ارائه امکانات جذب سرمایه خارجی یا کمک های بین المللی بتوانیم این مبلغ را در این مدت به دست بیاریم.
آقای فرهنگ، اشاره کردید که برای بازسازی نیاز هست به کارشناسان. چطور برخورد خواهید کرد با این مسئله؟ چطور حل خواهید کرد این کمبود کارشناس رو؟
ما در افغانستان با 3 کاتگوری کارشناس مواجه میشیم. یکی آن کارشناسان افغانستان که در تمام دوره جنگ در افغانستان بودند و در اینجا گرچه مسائل تعلیم و تربیت متوقف بود، اما آنها در مشاغل خود کار کردند، توانستند همو کارشناسی خود را حفظ کنند. کاتگوری دوم عبارت از جوانان ما هستند در ایران و پاکستان که بعد از گذرانیدن مشکلات زندگی مهاجرت توانستند که یک اندازه در دبیرستان ها در مراکز علمی تحصیلات بکنند قسما، و قسما دیگر در مشاغل مختلف کار بکنند و مهارت کاری پیدا کنند. اینها به مجردی که شرایط بهتر شوه، چون که امیال میبینیم هنوز هم مراجعه میکنند و به وطن برمیگردند و آنها را ما میتونیم استخدام کنیم. همین لحظه 3 نفر از این جوان ها از اتاق ما را ترک گفتند. و کاتگوری سوم ما یک تعداد اکسپرتیز بسیار خوب ما هستند که در کشورهای اروپایی و امریکایی زندگی میکنن و اگر شرایط را با آنها مساعد بسازیم و آلترناتیوهای بهتر بدیم، آنها حاضر هستند که بیاین و در مسئله بازسازی افغانستان سهم بگیرن و امی خلای و یا مشکل کارشناس را حل کنن.
آقای فرهنگ، همکاری شما با جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازسازی افغانستان چطور هست؟
ما با کشور دوست و برادر ما جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه و نزدیک فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی همیشه داشتیم. ای از سالهای بسیار زیادی به همین شکل بوده و فعلا هم کشور دوست ما ایران در رشته های مختلفه با ما در مسائل بازسازی افغانستان کمک میکنن و همین امروز یک دعوتنامه از طرف مقامات رسمی ایران به دولت ما تسلیم داده شده که از یک تعداد از وزارتخانه ها و مامورین عالی رتبه ایران دعوت کردن تا در ایران اجتماع کنن و راجع به همکاری های اقتصادی با دو کشور صحبت کنن و عنقریب جناب آقای خاتمی رئیس جمهور ایران هم به افغانستان سفر میکنن و ما یقین داریم که در این زمینه ما با همکاری های بسیار خوب واصل بشیم.
دیدید که با ایران در رشته‌های مختلف همکاری میکنیم، میشه به چند مورد اشاره کنید؟
ما میتونیم که با کشور ایران در قسمت امور ساختمانی، در امور فرهنگی، در امور تعلیم و تربیه و در بسا رشته‌های دیگری که ایران توانسته در سه سالهای اخیر مهارت و ظرفیت تولیدی حاصل کنه، از تجارب اونا و از امکاناتشان استفاده کنیم.
جنگ ستارگان 1، 2 و 3 و اکنون فیلم دیگری از همین رشته فیلم‌های موفق دو دهه گذشته روی پرده می‌رود. سیاوش اردلان و جنگی که 20 سال است ادامه دارد. جنگ ستارگان.
جنگ ستارگان قسمت دوم حمله آدمباره ها به روی پرده سینما می رود. هیچ تفاوتی نمی کند اگر منتقدان از این فیلم خوششان نیامده. هیچ تفاوتی نمی کند اگر قسمت اول فیلم 24 سال پیش بر دل طرفداران ننشست. هیچ تفاوتی نمی کند اگر فیلم مرد عنکبوتی رکورد فروش بلیط را شکسته است. و بالاخره هیچ تفاوتی نمی کند اگر قسمت دوم جنگ ستارگان آخرین فصل این داستان نخواهد بود. آنچه مهم است این است که جنگ ستارگان و آدمبارهایش از راه رسیدند. جمعی از مشتاق‌ترین طرفداران از عصر روز چهارشنبه در صف‌های طولانی به انتظار دیدن اولین نمایش جنگ ستارگان نشستند. با فشرده شدن صف باجه‌های بلیط فروشی آمریکا، می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای جنگ ستارگان قسمت دوم تصویر کرد. دست کم درخشش دو ستاره سینمایی در جنگ ستارگان سر و صدای زیادی را در سالن‌های سینمایی نوید می‌دهد. ساموئل جکسون و ناتالی پورتمن تضمین دادند هنرنمایشان قند در دل طرفداران آب می کند. یکی از منتقدان سینمایی روزنامه نیویورک تایمز توصیه می کند برای تجربه تماشایی بهتر خوب است جنگ ستارگان را با کیفیت دیجیتالی مشاهده کنید. جلوه های ویژه فیلم بیننده را بر روی صندلی ها میخکوب می کند. از این رو به طرفداران افسانه جنگ ستارگان مژده می دهیم حکایتی جدید در کهکشان ها آغاز می شود.
دوستان عزیز، با جنگ ستارگان اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک می شویم. در ساعت سوم برنامه امروز همکارم شیرین فامیلی میزبان شما خواهد بود با برنامه های جالب و شنیدنی فرهنگی. سپاسگزاری می کنم از توجه شما. امیدوارم برنامه های رادیو آزادی را تا بدینجا پسندیده باشید و دعوت می کنم همچنان شنونده برنامه های ما بمانید.